همین بالای شهر نیویورک در ایالت نیوهمشایر کنفرانس بسیار پر اهمیتی صورت گرفت که جان مینارد کینز هم درش شرکت داشت و جزء به اصطلاح در حقیقت بنیانگذاران کنفرانس برتون وودز بود. در اونجا بانک جهانی رو بنیانگذاری کردن، صندوق بین المللی پول رو و در حقیقت World Trade Organization یعنی مثل سازمان تجارت جهانی رو که بعد کنگره امریکا ردش کرد و به جاش قرارداد عمومی تعرفه و تجارت رو گذاشتن که همون GATT باشه که تا سال 1995 اون عمل می کرد. 1995 به اصطلاح سازمان تجارت جهانی رو به وجود آوردن به جای اون. همه اینها در حقیقت باعث این شد که تمام پولها به دلار می باید سنجیده می شد و خود دلار با طلا که هر اونس طلا 32 دلار بود که الان در حدود 350 دلاره با 32 دلار بود و در نتیجه ثباتی به وجود اومد و نقش صندوق بین المللی پول این بود که اگر هر پولی هر کشوری پولش شروع به افول بکنه بهش قرض داده بشه که دوباره توازنی بین ارزهای مختلف کشورهای مختلف به وجود بیاره. وظیفه صندوق بین المللی پول این بود و عمل میکرد تا حدود 3 دهه پیش، ولی الان تبدیل شده به چماقدار وزارت خزانه داری امریکا. حالا خواهم گفت که اصلا وظایفی که در کنفرانس برتون وودز برای صندوق بین المللی پول تعیین شد با الان به کلی فرق میکنه. یعنی الان تبدیل به چماقدار شده یا آژان به اصطلاح وزارت خزانه داری امریکا و بانک های البته دیگر کشورهای سرمایه‌داری شده. بانک جهانی هم همینطور. بانک جهانی وظایفی که براش در کنفرانس برتون وودز تعیین شد عبارت از سرمایه گذاری و دادن کمک مالی به کشورهای فقیر جهان برای پیشرفت اقتصادی بود و سالهای سال واقعا این عمل رو داشت انجام میداد بانک جهانی. حالا بازم جزء یک چیز چماقدار شده. البته در اون زمان در برابر دکتر مصدق هم ایستاد. از اون موقع پال سویزی همیشه میگفت که اینا اهرم‌هایی هستن که بالاخره امریکا علیه بقیه کشورها اینا رو به کار خواهد برد و اینطور هم شد. ولی تا یکی 2 دهه بعد از جنگ دوم جهانی در حقیقت یکی از دلایلی که کشورهای جهان سوم هم تونستن پیشرفت بکنن همین دوتا بودن. یکی ثبات مالی و بازارهای مالی جهان بود که همشون وصل بودن به دلار و خود دلار به طلا، و یکی دیگه هم عبارت از همین وجود بانک جهانی به صندوق بین المللی پول بود که کمک میکرد. در حقیقت البته دلایلش یکی وجود شوروی بود که میترسیدن و میخواستن به اصطلاح کشورهای جهان سوم از چنبره به اصطلاح جهان سرمایه‌داری خارج نشن، و یکی دیگه هم به نفعشون بود به نوعی. ولی بعد خواهیم دید که دیگه به اصطلاح این وظایفشون تغییر کرد. در 30 سال اخیر به کلی تغییر کرده از زمان ریگان به بعد. پس یکی دیگه هم عبارت از ثبات به دلیل برتری بلا منازع دلار امریکا. عامل پنجم ادامه مخارج نظامی، یعنی از جنگ دوم جهانی که امریکا به دلیل صنایع نظامی یه دفعه هیئت حاکمه متوجه شد که عجب این یک دوای بسیار مؤثر برای جلوگیری از بحران مخارج نظامی. هیچ وقت دیگه مخارج نظامی امریکا پایین نرفت و در نتیجه بعد از جنگ دوم جهانی ما جنگ کره رو داریم، بعدش جنگ ویتنام رو داریم و صدها جنگ کوچک و بزرگ دیگه، و حالا خواهم گفت در ادامهش دیگه امریکا قادر به این نبوده که واقعاً از طرق اقتصادی واقعی جبران بکنه و ترمیم بکنه رکودها و بحرانهای اقتصادیش رو، بلکه مخارج نظامی رو مجبور شده در سطح بسیار بالایی نگه داره و ریشه های جنگ افروزی و کینه توزی، حالا میخوام خواهم رسید به این، به دلیل شیطنت یا نمیدونم حیوان صفتی آدمایی که الان در قدرت هستن نیست، در سرشت خود نظامه، جنگ افروزی و کینه توزی و تجاوز به کشورهای دیگه، به خاطر اینکه مخارج نظامی باید بالا. ولی به هر حال بعد از جنگ دوم جهانی مخارج نظامی به صورت یک کف نگه داشته شد برای اینکه اقتصاد رو نذاره فرو بپاشه. اینم یه عامل، عامل پنجم. عامل ششم مصرفی کردن جامعه، یعنی اون چیزی که بهش میگیم کانسیومریزم، که این یه مسئله اجتماعیه و توی کتاب موناپولی کپیتال یعنی سرمایه انحصاری، پال سویزی و پول باران یه فصل دارن راجع به مصرفگرایی. باید این خونده بشه که ببینید از نظر اجتماعی تبلیغات تجارتی چه بر سر یه ملت میبره و جامعه رو مصرفی کردن چطور کل طبیعت و بشریت رو ممکنه بالاخره به طرف نابودی بکشه. ولی کنسیومریزم یعنی فرهنگ مصرفی که واقعا جزء فرهنگ جا افتاده مردم امریکاست، این دیگه دولت امریکا نیست، مردم امریکا گناهکارند و براستی گناهکارند در این زمینه، ولی این بخشی از فرهنگ مردم امریکا شده. این برای پروموشن یا پیشبرد اقتصاده که مردم دائم باید تشویق، تحریک و برانگیخته بشن برای خرید، 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 به قول خودشون until drop dead، انقدر بخری تا بیفتی و به اصلاح چیز. و همینطور هم خواهد شد. برای همینه که الان مردم امریکا زیر بار قرض 10 تریلیون دلار هست که 3 تریلیون دلارش مربوط به کارت‌های پلاستیکیشونه، کارت‌های اعتباری، و 7 تریلیون دلار دیگرش مربوط به خانه و اتومبیل و یخچالشونه. چطور این رو میخوان بپردازن؟ هنوز کسی جوابی برای این قضیه نداره. ولی بالاخره مصرفگرایی و یا فرهنگ مصرفی بالاخره به کجا میخواد بکشه؟ بشریت رو به کجا خواهد برد؟ ولی به هر حال بعد از جنگ دوم جهانی و در اون دهه شصتی که بنده اینجا بودم، یکی از دلایل شکوفایی اقتصادی، دلیل ششمی که پال سویزی ازش اسم بره، مصرفگراییه. و بالاخره بازار مالی، هر کدوم از اینا واقعا پر اهمیته که خود نقش بازار مالی چقدر مهمه. جالبه که پال سویزی توی همین کتاب موناپولی کپیتالش، که من اتفاقا این رو به خودش هم یه زمانی به استاتیس کردم، یه مقدار گرایش به این پیدا میکنه که مدیریت انحصارات مستقل شدن از سهامداران اصلی انحصارات. این چیزی بوده که دو نفر اقتصاددون امریکایی به اسم ماینز و یکی دیگه اینو مطرح کرده بودن که انقلاب مدیریت اسمشو گذاشته بودن. و سویزی هم یه مقدار تحت تأثیر اینا قرار میگیره. سال 1994 با پیشرفت بازار مالی سویزی این حرف خودش رو پس میگیره در نطقی که در دانشگاه استانبول داشته. توی این مقاله جان بلامی فاستر به این نطقش در دانشگاه استانبول اشاره میکنه که این حرف خودش رو پس میگیره و به این نتیجه گیری میرسه که اینطور نیست، که مدیریت در حقیقت این سهامداران اصلی هستن و در درجه اول این بازار مالی است که در حقیقت قدرت اصلی بهش منتقل شده و نه کارخانه فورد، نه کارخانه جنرال موتورز، نه بازار مالیه، یعنی وال استریته. گرچه تمام این انحصارات خودشون دستن در کار بازاره، ولی آنچه که تعیین کننده سرنوشته هم سیاسی و هم اقتصادی امریکاست بازار مالیه، یعنی وال استریته. اینجاست که میرسیم که وال استریت چه نقشی در انتخابات های امریکا داره، چه رؤسای جمهوری، چه سناتورها، چه قضات، چه شهرداری ها، چه استاندارها و غیره و غیره. اونه که تعیین میکنه، واقعا بازار مالیه که تعیین میکنه. بازار مالی طوری میشه که در حقیقت نوعی استقلال پیدا میکنه، یعنی خودش پول تبدیل به یک کالایی میشه که میتونه پول بسازه و نه اینکه تو بری جنس و کالاهای مفید بسازی. خود پول پولزا میشه و این نتیجه در حقیقت غیر سازنده بودن یک اقتصاده، یعنی اقتصاد اقتصاد انگلی و در حقیقت به نوعی رانتخاری میشه و نه اقتصاد سازنده و مفید. تمام اینها عواملی بوده که بعد از جنگ دوم جهانی در حقیقت اقتصاد امریکا رو و در نتیجه حالا این مقاله که باید ترجمه بشه به نظر من، برای اینکه مقاله بسیار پر اهمیتی، زیر عنوان مقاله هست پایان سرمایه‌داری خردگرا. چرا این اسمشو گذاشته؟ برای اینکه هم جان مینارد کینز و هم البته اقتصاددونای کلاسیک سرمایه‌داری و هم جوزف شومپیتر هر کدوم از دیدگاه خودش به طور کلی سرمایه‌داری رو یک سیستم خردگرا و عاقلانه، یعنی به اصطلاح rational, the end of rational capitalism، یعنی سرمایه‌داری خردگرا به پایان کار خودش رسیده.